أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مثلا قوه غضبیه برای هر جانداری ضروری است که بدان دشمن را از خود دفع میکند و بقای خود را حفظ میکند، و در انسان اگر این قوه نباشد، خب داشتیم میگفتیم که انسان میتواند با همه قوایی که داره از طریق این قوا و آلات و ابزار عالم بشود. آیه شریفه را استناد کردیم که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما متولد شدید هیچ نمیدانستید، و خداوند جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، خداوند به شما گوش و چشم و فؤاد قلب داد، هیچ نمیدانستید، ما به شما اینا رو دادیم. شکرم در جای خود، یعنی حقیقت شکر هر نعمتی را درست در جای خود به کار گرفتن. حقیقت شکر هر نعمتی را درست در جای خود به کار گرفتن، این شکر. و الا شکر در مقابل، من از این گونه مثالا گاهی میزنم، فرض کن برادر ما خونه خریده، ما خونه نویشون یه هدیه برش میبریم. خب ما فردا برای بچه‌مون عروسی داریم، ایشون یه هدیه بیاره. خب هدیه ایشون چقدره؟ ممکنه ما یه بخاری بردیم، ایشون فرض کن که یه پتو بیاره. خب ما خب فرض کن بخاری خریدیم 100 تومن، ایشون یه پتو میاره 10 تومن. این یه جوری مثل این که خیلی توازن در نداره. خود خانواده ها هم دیگر که نگاه میکنم مثل اینکه، اما نه، حالا مثلا یه چیزه که کم و زیادی که ما اگر بنا باشه که قدردانی از نعمت را چیزی در عوض بدونیم. خب خداوند به ما چشم داد، عوض چشم به خدا چی بدیم؟ ما بله آقا. خب ما اونجا برادرمون بخاری میخواست برش بردیم، فردا ما هم پتو میخوایم او میاره. خب اول اینکه خدا چی میخواد ما برش ببریم، او چه نیازی داره؟ ثانیاً قیمت چشم چیه؟ ما عوض چشم برای خدا چی ببریم که به قدر چشم بیارزه؟ سه تا مشکل هست. اول اینکه چشم را ما چگونه برای او یه چیزی در عوض قرار بدیم. ثانیاً ما چی داریم که به قدر چشم. ثالثاً او چه نیازی داره. برابر این عوض دادن به این معنا منتفیه. حالا چشم بفرمایید، گوش بفرمایید، مغز و فکر بفرمایید، آبرو بفرمایید. ما برای خود چیکار کنیم در مقابل این شخصیت و آبرویی که به ما داده، این دستی به ما داده، این پایی که به ما داده. حالا این آیو مثلا صدمه میبینن، حالا جانبازان عزیز جای خود، یک کسی در یه حادثه آسیب میبینه پاش رد میکنه، خب عوض پا چی میشه جایگزین کرد؟ این مصنوعی چیز درست میکنم با عنوان پا، واقعا این پایه، واقعا این دسته. بنابراین در مقام شکر دو نکته رو خیلی با اهمیت دادن. یکی اینه که نعمت‌های الهی برتر از این است که من بتونم جزایی بهش بدم، عوض بهش بدم. این یک. دوم این که در حضرت موسی کریم سلام الله علیه در کوه طور بهش همین گفتن که شکر نعمت، خدای من چگونه شکر نعمت رو به جا بیارم؟ راستی ما چگونه نعمت های الهی یکی رو شما نام ببرید، ما چگونه با جبرانش کنیم که شکر به معنای عوض و جبران باشه؟ جواب دادن که همین که نمیتونی بفهمی که نمیتونی جبران کنی، همین که بفهمی که نعمت اونقدر ارزشمند است که شما نمیتونید شکر به معنای جبران، خود همین از برترین شکر نعمت است. خدا به ما چشم دادی، خدا به ما فکر دادی، خدا به ما قوه شنوایی دادی، اونقدر عظیم است که من نمیتونم در مقابل مقابلی به شما برگردونم. الان این یک. و یکی هم در روایات ما شکر را فرمودن نعمت را به موقع به کار گرفتن. این از مراتب عالیه شکر، قدردانی از نعمت این است که نعمت رو به جا به کار بگیرید، در غیر اونجا به کار نگیرید. چشمتون رو تو مسیری که فرمان خدا گفت به کار بگیرید، در خلاف جهت فرمان خدا به کار نگیرید. خدا گفته کجاها رو نگاه کنید، فکرتون رو خدا گفته کجاها، عقلتون و فکرتون رو به کار بگیرید. اینا می شود شکر، می شود شکر. حالا در این عبارت، شما از مادران متولد شدید، چیز نمی دانستید، خدا هم به شما گوش و چشم و افعده داد که بتونید شکر کنید. خب شکر یعنی چی؟ خب این دو جمله کنار هم بذارید. شما لا تعلمون شیئا متولد شدید، ما به شما گوش و چشم و افعده دادیم، معلوم شد که شکر این است که این گوش و چشم و افعده را در اون جبران لا تعلمون شیئا به کار بگیرید. یعنی از راه چشم، شکر چشم چیه؟ اینی که عالم بشید، چشم را بیهوده به کار نبرید. رفتی پارک تماشا کردی اومدی، رفتی باغی جنگلی گلوگی آدم تماشا کردی اومدی، چیزی از اون لا تعلمون شیئا کاستی؟ این میشه از شکر. اما اگر نه، هی اینجا گفتی به به این درخت نگاه کن، به به این علف نگاه کن، به به این درخت نگاه کن، این آسمون نگاه کن، بعد چی؟ یک ساعت رفتی گل و گیاه و یک روز اونجا، بعد علمی بر تو افزوده نشده، اینجا بر این چشم شکر به جا آورده نشده. در اون مقام این همه صدا در اطراف شنیدی، چیزی از اون لا تعلمون شیئا که متولد شدی، چیزی از اون جهلت کاسته شده از طریق گوش، این اون شکره. شکر آن است که این سمع و بصر و افعده در مسیر شکر باشد. یعنی اون چرا که از مادر متولد شدید چیزی نمیدانستید، حالا از طریق گوش و چشم و فؤادتون، قلبتون، اون لا تعلمونه رو جبران کنید. این میشه باید شکر. درسته؟ حالا اگه ما فکر رو به کار میگیریم، از جهلمون کم نمیشه. فکر به کار میگیریم، چشم به کار میگیریم، گوش به کار میگیریم. حالا شاید یه نمونه دیگری هم جمله بگم، این است که این قوه شنوایی و بینایی و دل فؤاد، اینا شاید به عنوان ذکر نمونه گفته باشن و الا تور شکار علم همین ستا نیست که. اگه همین گوش و چشم ها میفرمین یعنی همین قوای ظاهری، قوای حسی ظاهری، خب این پنج تا، این دوتا که نمودار بیشتری داشت نام بردیم، بقیه را شما بکار بیم. و شاید این دوتا رو نام بردن برای که این دوتا زمینه تکامل انسان رو داره و الا مثلا بفرمایید مذوقات. با چشم میتونید چیزهایی را ادراک کنید، با گوش میتونید چیزهایی ادراک کنید که زمینه تکامل و ترقی الهیت شما درش هست. شاید، نه اینکه نیست، شاید بشود گفت که در مذوقات اینقدر نمود نیست، در چشیدنی ها، در اونجا هم هست. جلال الخالق شاخه درخت سیب آورده، این سیب زود اگر از درخت بکنید اون لذت نداره، سیب نارس. خود همین آفرینش سیب و مزه‌ای که سیب پیدا میکنه، گوارایی که داره، شما این قدرت الهی رو در این قوه چشاییتون احساس نمی کنید که این سیب نارس کاله یا رسیده است و لذیذ خورده باشه. اونجا هم می شود، اما اون نموداری که در شنیدن، تعبیر از استاد و ظاهران روایات باشه که ما دو دروازه وارداتی داریم به جانمون از طریق گوش و چشم، یه دروازه صادراتی داریم اون زبان. این سه دروازه ورودی و خروجی از خودتون مواظبت کنید، با زبانتون چی از شما صادر میشه، با چشم و گوشتون چی از شما از بیرون بر شما وارد میشه. رو این حساب پس می شود گفت که همه قوایی که ما داریم، همه اون قوا یه زمینی بر تعالی و ترقی دارند. حالا دو سه تا رو به عنوان نمونه گفتیم، شما بقیه قوا رو خود به خود حساب برسید که اونها زمینه ترقی و تعالی شد. که ارسطو گفته بودن که من فقط حسن فقط فقد علمن. حالا بریم سراغ یکی یک. ایشون یکی از اونا مثلا قوه غضبیه که مورد بحث امروز ماست. یکی تو زندگیش اصلا غضب نداره، هیچ وقت عصبانی نمیشه، این انسان کامل نیست، این انسان ناقصه. نه چون خوش برخورده، فرض کن که یه آقا و خانمی 50 سال در زندگی میکنه، ازدواج کردن، برمیگرد یکی به دیگری مثلا در جای خاص قضاوت کنه، میگه من همسرم را در طول این 50 سال اصلا ندیدم عصبانی بشه، بعد از اون خیلی تعریف میکنه، تعریف میکنه یه همسر، تعریف میکنه. حالا بین شما دو نفر او عصبانی نشده، خب یه حرفی. البته این برمیگرده به این که او اینقدر تعریف نداره، اینم گفته باشم من وسط دعوای نرخی هم بدم به محیط خانوادگی. حالا من همسر کلی میگم از دو طرف خود هر کی حساب خودش بره، آقا یا خانم، او اینقدر تعریف نداره. چرا؟ او اصلا قوه غضب نداره، این نقص. اما در یه جاهای دیدم غضب میکنه. کجا؟ جبهه جنگی شد، مخالفتی شد، یه وقتی دزدی اومد، یه وقتی واسه کسی خیانتی اومد میکنه، آقا دفاع میکنه، خانم دفاع میکنه. پس غضب داره، اما بر تو غضب نکرده، منو تو خیلی خوبی هستی، او خوبی او نیست. تو چقدر خوب هستی که او هیچ موقع عصبانی نشده، کاری نکردی او عصبانی بشه. پس این بخشی برمیگرده، نه اینکه او از اگه او اصلا غضب نداره، این نقصه. مالو چی میگم؟ اگه او اصلا غضب نداره، این نقصه. اگه بر تو هیچ موقع غضب نکرده، این کمال توست. باری کلا چقدر خوب بودی او اصلا تو الان در مدت زندگی تو، چقدر تو خوب بودی که او وصف غضب او ظهور نکرده. نه اینکه او غضب، اگه واقعا غضب نداره که ناقصه. غضب کمال انسانه، غضب قوه قهریه دفاعیه، غضب قوه الهیه دفاعیه. اونایی که این قدرت دفاعی ندارن خیلی خوب نیستن. نظیر این تشکیلات مثلا دولتی، یه دولتی باشه اصلا نیروی نظامی دفاعی نداره، مثل آلمان، کشور آلمان چندون سرتش نداره، تحت الحمایه آمریکاست. هر سال مقدار پول بهش میده، شما موقع داخل خب یه سال پول نمیگیره، دفاعتو نمیکنه. با شما کی هستی؟ بنابراین همیشه باید کاری کنید که او اوقاتش بر خود رو تلق نشه. خب اگه این باشه، این کمال نیست. کمال اینه که خود بتونی به موقع خود دفاع کنی. یه روزی اگه او ناز کرد و خود از شما دفاع نکنه، یه جایی دارن به شما حمله میکنن، ایشون میگه چی؟ تا الان سالی یه تومن میدادی، امسال 5 تومن میگیرم دفاع میکنم. شما میگه 5 تومن ندارم، خیلی من دفاع نمیکنم. تا الان یه تومن میگرفتم دفاع میکردم از شما، الان که در فلانجا برای علیه شما جنگی هست و تجاوزی برای حقوق شماست، 10 تومن میگیرم دفاع میکنم. تو هم میگه من ده تومن ندارم بدم، خیلی منم دفاع نمی کنم، برو هرکو هرک برای برسد میارم بیار. خوب نیست که. پس چی خوبه؟ خودت از درونت قدرت دفاعی داشته باشی، بتونی رو پای خودت، اگر در اقتصادی قدرت بفرمودی اقتصاد مقاومتی، از جهت نیروی نظامی هم قدرت مقاومتی از درون و همجور سایر ابعاد مختلف. بنابراین مثلا قوه غضبیه برای هر جانداری ضروری است، بتونه به موقع دفاع کنه. که بدان یعنی به آن، یعنی به وسیله اون غضب دشمن رو از خود دفع میکنن و بقای خود رو حفظ میکنن. و در انسان اگر این قوه نباشد، علاوه بر آن نظام اجتماعش صورت نمیگیره. علاوه بر اون یعنی چی؟ یعنی اینکه قوه دفاع نداره، اجتماعش هم صورت نمیگیره. بالاخره جامعه اسلامی یک قوه قضاییه قضی قوی میخواد، یه دادگستری قوی میخواد جامعه. علاوه بر نیروی نظامی سرحدات، یه نیروی انتظامی در داخل میخواد پیشگیری کنه از تخلفات. نیروی انتظامی همیشه نباید دوز بگیره، و جوری گشت بزنه گویی حضور داشته باشه که تخلف صورت نگیره. همیشه پی دوز میگرده پیدا میکنه، هنر نیست. و دیگه گاهی اخبار میشنوم که مثلا امسال جمهوری اسلامی مثلا نیروهای ما در صحنه مثلا چقدر آمار میدن، رقم بالایی هم میدن، مواد مخدر کشف کرده. خب دستشون درد نکنه، اما کجا کشف کردن؟ نمیدونم، مواد مخدر فلان قد فلان مقدار چه و چه، از کجا؟ از چابهار، از کجا؟ میرجاوه، اون آخرین نقطه ایران در جنوب شرقی در همدان دستگیر کردن. همدان کجاست؟ نجابه کجاست؟ از اونجا تا اینجا آفتان شما کجا بودید؟ یعنی چوری از اونجا تا اینجا آفتان شما ندید اینا رو؟ اینجا دستگیر کردید ممنونتونیم. اما این حرف ما هست که از اونجا تا اینجا چجوری آوردن؟ باید نیروی انتظامی در داخل، نیروی نظامی در سرحدات دفاع میکنن ممنونشونه. اما این نیروی اینجا اینم در دو بود، هم متخلفین بگیرن هم جلوی تخلف بگیرن. اینا ما همه نیاز به قوه قهریه داریم، قوه غضب، هم در فرد و هم در خانواده و هم در سطح اجتماع. و صاحب مدینه فاضله نمیشود. شاید در حیوانات به خصوص در طوایفی از اونها که زندگی اجتماعی دارن همین حفظ نظام به فراخور اونها به بود قوه غضب باید دانست که زندگی اجتماعی به غضبه. اگه غضب نباشه زندگی اجتماعی، اصل اجتماع به محبه، اما بقای او به غضبه. این که هر کسی هر کار میکنه آقا خوش اخلاق میخنده یا خیلی آدم که ما دندون لبا لای دندون بذاریم پشت کنیم، گاگایم باید عصبانی بشیم، از حق دفاع کنیم. کیفکان هر جوی باهای حرف بزنیم، علمای اخلاق قوه غضبه انسان رو تشبیه به کلب کردن که اگر او رو به حالش گذاری عقور خواهد شد. عقور یعنی چی؟ یعنی سگ گیرنده و گزنده. کلب عقور یعنی سگ ولگرده. این سگ ولگرده هم الان تو محله گاهی میبینیم، تو همین شهر هم میبینیم، تو کوچه خیابون اینا خیلیشون عقور نیستن. از کنارشون میری یه تو با کفشون زمین یه تب بزنی میپره. این نه. اما بعضی این سگا هستن که حمله میکنن، پارس میکنن که نه، میگیرن، گاز میگیرن، راستی حمله میکنن. سگ عصبانیه میگزه. اما اگر همین سگ بشود سگ گله، سگ گله پیش چوپون خیلی اهله، اما یک کسی حیوانی، انسانی، دزدی خواست حمله کنه، این چوپون وقتی این سگ رو کیش کنه دیگه سگ ببین چه میکند. سگ گله، سگ نگهبان. و اونگاه از اون نفع میبری که به فرمان عقل و در تحت تصرف و تسخیر و تعلیم ویل باشد، که کلب معلم میخونه، یعنی سگ تعلیم یافته و تربیت شده. این خوب میشه سگ. بنابراین در فقه چهار جور سگ داریم دیگه. سگ کلب معلم که کلب معلم یعنی کلب دو جوره، یا در درجه اول یا عقور ولگرده یا تعلیم یافته است. تعلیم یافته ای سه جوره: شکار، پاسبان، یا چی؟ چیز دیگه هم داره که مرحوم شهید در لمحه این چیزی همین الان به خاطر اومد که در کتاب وقف، در باب وقف، حالا اینا رو در مسائل اخلاق جامعه اسلامی هم بدانید، وقف کنید به نیازمندان جامعه، وقف کنید برای مسجد، وقف کنید برای حسینیه، وقف کنید برای فقرا، وقف کنید برای مدرسه، وقف کنید چه؟ وقف کنید چه؟ برای بازسازی جاده ها. جاده بانی نداره، این هم شکستگی، دست انداز کسی نیست که اینا رو تعمیر کنه. یه موقفه داشته باشید که پول رو یک کسی متولی بشه که این شکستگی جاده رو تعمیر کنه. و بعد تا آخرش میرسه به اینجا که وقف کنید برای سگان ولگرد محله که اینا زمستون که میشه سرپناه ندارن. یک کسی مسئول بشه که این حیوانات بی سرپرست، بی سرپناه جامعه این محله، اینا دیر وقت شب که میشه شبهای زمستون کجا میرن؟ روز چی میخورن؟ یه عده زمینی ملکی چیزی وقف کنه برای اینا. کجا رو فکر کرد؟ اونهایی که دستتون در مالی بازه، نیازمندی های جامعه، تا کجا ما در جامعه دیگه نیازی نداریم که تا اونا رو از نیازشون برسیم. حالا ببین تو جامعه چقدر ما بیمارستان میخواییم، چقدر بیمارانی که درمان ندارن، انسان ها درمان ندارن، غذا ندارن، مدرسه ندارن. مدرسه هست، مدرسه هزینه میبره، چقدر محصلین هزینه تحصیل ندارن و و بفرمایید، هزینه ازدواج ندارن، هزینه مسکن ندارن. خب چی شد؟ کلب معلم ما رو اونجا برد تا کنار کلب عبور و تا قوای مملکت بدن در تحت فرمان عقل در نیامدن. اینجا بود که اون جناب قاضی فرمودن چی؟ جهنم 8 در داره. اگر این فرمانده نباشه، این قوای هفتگانه، 5 تا حواس ظاهره، و قوه وهم و وقوع خیال، اگه تحت عقل نباشن، دری میشن به طرف جهنم. چشم بی عقل هر کجا نگاه کنه میره جهنم. اما تحت اشراف عقل، چشم تحت فرمان عقل، میشه و دری به طرف بهش. و تا قوای مملکت بدن در تحت فرمان عقل در نام نیامدن، این مملکت هرج و مرجه و سر و سامون ندارد. و مادین هرج و مرج ظاهرا صحیح باشه که هرج و مرج به تخفیف میخونم. و مدینه فاضله نخواهد شد و بیت معمور نخواهد گردید، بلکه همواره در آن جنگ و دعوا و نزاع و کشمکش است. چرا؟ برای اینکه چشم میگه میخوام یه جایی نگاه کنم، بابا دیگر میگه این وضعی که تو داری ما رو جهنم میبری، نکن. رو همین جهتی که نقل است که در روایات ظاهرا هست، روایته که هر روز صبح میشه این قوا به همدیگه احوال همدیگر میپرسن. چشم به گوش میگه تو چطوری، گوش به چشم میگه تو چطوری. وقتی نوبت به زبان میرسن، همه میگن تو اگه مشکل ایجاد نکنی ما سالم، تو ما رو در معرض خطر میندازی. چرا؟ برای اینکه تو میریم یه جایی توی فوش میگی، طرف با یه پنجبوس که میزنه چشم رو گور میکنه. تو اگه فوش ندی ما چشم رو گور نمیشه. اون دیگری تخه میزن زیر گوشش، گوشش کم میشه. تو اگه فوش نمیدی زیری نمیزد. از معلوم شد که جنگ و دعوا کشمکش بین خود همین اعضا. چرا؟ برای اون بیگانه که سیلی میزنه کاری نداریم، خوب باید به موقع از خودش دفاع کنه، او حقشه. اما گوش چرا سیلی خورد؟ برای اینکه زبون بد گفت. تو اگه فوش نمیدادی این گوش سیلی نمیخورد. پس خود گوش و زبون با هم دیگه درگیرن، کشمکش تو مملکت بدنه. و نفس را در این صورت نفس مضطرب گویند. نفس مضطرب نوبت قبل عرض کردم مثل نفس اماره و لوامه در دو مرتبه. اماره امر میکنه، دستور میده گناه بکنه، لوامه ملامت میکنه، سرزنش میکنه. هی اون گناه میکنه، هی این سرزنش میکنه، هی میگه توبه میکنم، هی میخواد توبه کنه، فردا باز گناه میکنه. این نفس میشود مضطربه تا این که از این استراب و تشویش در بیاد، ملهمه بشود، از ملهمه و بالا به جانب مطمئنه، دیگه اونجاها وادی وادی امنه. و چه نفسی به ادراک مقامش که تشبه به ملکوت است و فی مقام صدق عند ملک مقتدر بودن است، توفیق نمیابد. باید به اون مقام راه پیدا کنه، نمیشه. همیشه هی ترازوش میگرده، یه گناه میکنه سرزنش میکنه، ملامت میکنه، خودش داره خودش ملامت میکنه و مدام داره میگه الهی العفوم، که میگه عفوش چیه؟ گناهان گذشته است. نمیگم توبه قبول نیست، اون جمله گفتن توبه شکستی باز آی صد بار توبه گذشتی باز آی درسته، حقیقتا هم درسته، اما همینجا معطله، هی گناه کند هی توبه کند، گیرم توبهش قبول بشه بر فرض، همینجا مشغوله که باید تعالی پیدا کنی، که باید ترقی کنی، که باید بالاتر از این بری، که باید در توحید گامی برداری به ولایت نزدیک بشی، که مدام درگیر نفسی که. ولی و چون عقل بر اونها مستولی شد و مملکت را آرام کرد و اهل اون را مطیع و اهل کی؟ اهل مملکت. اهل مملکت کی هن؟ این قوای ظاهر و باطن همه مطیع و منقاد خود گردانید. منقاد همون معنی مطیعه، انقیاد کسی که تحت تصرف اومده و همه را به دین خود در آورد، همه را به دستورالعمل عقلانی داره اداره میکنه، چشم میشود اداره عقلانی، گوش میشود محیط عقلانی، که العقل ما عبد به رحمان وقتوسه به جنان، حالا جنان یا جنان، جنان قلب، جنان جنت بهشت. عقل آن است که بهشت کسب کند، عبادت عبد به رحمان عبادت خدا کند، یا دل دست بیاره یا بهشت دست بیاره. دلم دست بیاره میشه القلب حرم الله دیگه. اگر این شد اونگاه سر آسوده و آرامیده خواهد داشت، که داریم میریم به طرف و به خطاب یا یاتا نفس المطمئن نترجعی الی ربک راویتا مرضیا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی مخاطب میگرده. نفس که شد مطمئنه بهش میگن بیا. منتها این نکته این وسط داشته باشین که نفس مطمئنه مقصد نیست، هنوز تو راه، مقصد دیار دوست بود جو تعریف. و همجا این آیه شریفه در شأن سید شهدا گفتن دیگه، یا ایتو النفس المطمئنه ترجعی، گفتن این خطاب الهیست در صحنه گوتال قتلگاه کربلا، اونجا هنوزم میگن بیا، اونجا مقصد نیست، شهادت مقصد نیست، شهادت ادامه راهه، شهادت دریچه و جاده خیابانی است که اینا هی تو این کوچه پس کوچه میگردن، تازه اومدن اتوبان. دیدی توی محله ها از این خیابون از اون کوچه از این پشت گاهی بنبست برگردیم اینور بریم کجا بریم، تازه از این محله ها در رفتیم رسیم به اتوبان. شهادت ورودی به اتوبانه. حالا ببین مقصد کجاست، مقصد اون مقام اندیت الهی. و همین جد تا لحظه گودال قتلگارم بازم میگن ارجعی الی ربک راویتا مرضیا بیا. و الا ادبیات عرب مهمان که رسید میگن چی؟ نمیگن بیا، که مهمان که از دوره میگن این و اشاره میکنن بیا، وقتی اومد میگن چی؟ میگن اهلا و مرحبا، خوش آمد. مهمان که رسید میگن خوش آمد. مهمان که تو راست چی؟ میگن بیا، ای آدرس میدن بیا. پس نفس اونگاه که از بند هوا و هوس رهایی یافت و از زنگار پلیدی ها به در آمد، نفس مطمئن نمی گردد و لایق چنان خطاب می شود و به کار خیشتن می پردازد. تازه می فهم یه وظیفه من چیه؟ وظیفه این است که من عبد بشم. تا الان بیراه بودم، حالا که به راه اومدیم مسیر عبودیته و به توجه حقیقت الحقایق که متن اعیان و حق اول است به سر می تازه میرسه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا دل آرام میگیره. حالا آرام میگه که کجا بره؟ تازه میشود کسانی از شما اهل این حرف ها هستیم، من این جمله بگم، تازه مقام یغزه هست که بیفته تو اسفار عربه. آغاز سیر سلوکه، آغاز سیر سلوکه، از اونجا به بعد اسفار اربعه است. و بدان اندازه که در نزاهت و قدسش کوشیده است، چقدر پاک شده نزاهت، طهارت و قدس و از علایق ظلمانی محذب شده است، به قدر سعه جدول وجودیش اشراقات و تجلیات الهی که بهترین مائده های جنت قربان بر او اضافه حفاظه می شود. تازه حفاظات الهی میاد که عرض کردم که سفر اول بلحق نداره، تازه حفاظات از بالا بهش میاد، حالا اوائل قرب نوافله تا کم کم قرب فرائض حاصل می شود که مقام قرب حضرت اله و جنت لقاء الله است. برای او منتهای لذت خواهد بود که وقتی راه بیفته لذته. منتها لذت هم از قدم نبات قبل کجاها نافع هست کجاها خیره. رزقنا الله تعالی و ایاکم القرب منه، انشاءالله خداوند رزق همه ما و شما بکنه. در نکاتم در 1001 نکته گفتم که بساید چون ترکیب شوند روح میگیرند. بساید آب و خاک و بساید چارگانه، آب و خاک و هوا و آتش تا تک هستن روح ندارن، خاک جامده، اما آب و خاک و هوا و آتش که به هم ترکیب میشن کم کم میبینیم که روح میگیرن. حالا این روح یه وقتی روح نباتیه یا حتی روح حیوانیه، مثلا کم کم میبینیم یه کرمی درست میشه و همینجور در خلقت انسان. و روح چون بسیط شد، روح چون بسیط شد کماله، یعنی روح باید عناصر با ترکیب روح میگیرن، اما خود روح باید از این ترکیبات نجات پیدا کنه، باید دوباره تازه برگرده بسیط بشه، یعنی وابستگی‌ها رو کنار بزنه، تمام تعلقات و وابستگی ها رو کنار بزنه، تازه زمینه تکامل اوست. فتبصر، چشت باز کن چی گفتم، چشت باز کن چی گفتم، که اوائل راه نیاز به ترکیب داریم، ادامه راه باید از این وابستگی ها نجات پیدا کنیم. قاموله، این جمله که فرمود هو لذت القصوى، قصوى اقصا دور، مثل اکبر و کبرا، اصغر و صغرا، اقصا و قصوى، قصوى اون نهایت کمال، اون لذت پایانی که از اون دیگه لذیذتر ما چیزی نداریم. مثلا در دنیا شما لذیذترین چیز برای شما چی؟ مثلا فرض کن بین غذاها سر زبان است مثلا عسل، یا هر که چون به طبیعت است ممکن است که نسبی باشه، چون در طبیعت هم آلام و هم لذایز نیست. این نکته رو شما بگم به کارتون میاد، در عالم ماده و طبیعت هم لذت و هم احیانا آلام و درد و رنج نسبیه. شما از یه چیزی خوشتون میاد، دیگری از اون چیز خوشش نمیاد، خیلی ساده است. شما عسل خوشتون میاد، صبحانه طرف میگه آقا چند روز پای سرم عسل خودم خوشم نمیاد، میگه خب پنیر بخور. اون دیگری ممکن است از یه چیز دیگه خوشش بیاد. از لباسی شما خوشش میاد، خوشتون میاد، دیگری از این لباس خوشش نمیاد، حالا به رنگش یا به دوختش یا به هرچی. دنیا اینه، لذت ها نسبیه. به علاوه این که خود شما که از عسل خوشت میاد تا چقدر؟ دو لقمه، سه لقمه، پنج لقمه، ده لقمه، بلاخره یه نون، دو نون، خودشون دیگه لذت نداره، بلکه اضافه هم بخوریم میگه من دیگه دارم اذیت میشم. اما وقتی می راه میفتیم از سفر اول عبور میکنیم به سفر ثانی قرب الهی، اونجا نسبی نیست، اونجا امر حقیقیه، هر کسی هر چقدر تونسته قوی تر باشه، مقام قرب الهیه. مقام قرب الهی، هر چقدر نزدیکتر به قرب الهی راه پیدا کردید لذیذتره، تا به مقام فنای فلا که غایت القصواست. منتهای لذت بودن اون بدین جهان است که توجه و عرفان و ادراک نفس مطمئنه به جواهر عقلی عالی و مادون اونها در سلسله مجردات طولی و عرضی نیست، لذت عقلانی است، ولی منتهای لذتش قرب حق اول است. ببینید من باز یه توضیحاتی بدم. مثلا بعضی خیال میکنن که سیر علمی لذت داره، ماشه رشته های علمی باز میشه سلیقه‌ای. یکی میگه من از فیزیک خوشم نمیاد. همین امروز بود بنده خدایی به من میگفت که پسرم رفته دانشگاه قبول شده، مثلا دو ترم خونده فلان رشته را، اومده پیش من منمن میکنه بابا یه چیزی میخوام بگم، داد من ناراحت نشو. گفتم چی پسرم؟ میترسم ناراحت شی. بابا ناراحت نمیشه بگم؟ گفتم خب بفرمایید. هی نازش کردم. یا آقای بابا همین امروز با من صحبت میکرد که بابا من از این رشته که دو ترم خوندم خوشم نمیاد. الان چه موقع این حرف بزنم؟ خب چیا کنم؟ میخوام تغییر رشته بدم. خب این رشته که تو خوندی دو ترم، اون رشته بعدی که تو میخوای که قبولت نمیکنن که. باش بابا من الان اینو رها میکنم، از اون آماده میشم برای کنکور سال بعدی. خب ممکنه این باشه تو حوزه‌ام باشه، در هر رشته علمی این باشه، تو مشاغلم این باشه. طرف چند سال خیاطی کرده دیگه خسته شدم بیا که میخوام برم بنا بشم. چند سال مثلا بنایی کرده دیگه خسته شدم میخوام نجار بشم. اما در همه این امور یک چیزی اصله، او دیگه سلیقه‌ای نیست، اون این است که مقام قرب الهیه. بنایی نجاری در این که قربتن الله کار کنیم چه فرمان؟ بنای نجاری دو فنه، رشته های علمی و حوزوی و فقه و اصول یا فلسفه و چه، دو فنه. اما کدوم یکی از شماها به کدوم فن به قرب الهی نزدیکتر میشید؟ اون اصله، او دیگه سلیقه‌ای نیست، او دیگه نسبی نیست. حالا شو چرس کردن اون منتهای لذتش قرب حق اول است. اول یعنی اول تعالی. کسانی که دارای طبع دنی، دنی یعنی پست، خودشان میفهمن همت خسیسن، درست شد؟ اینها به لذت حیوانی خو میکنن و لذت جز مشتهیات و مدرکات حیوانی نمیدانن. لباسی، غذایی، چوی، بالاخره لذتاشون همین است، نمیدانند و نمیشناسند، بیخبر از این که اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نداره. بنابراین یکی می رود، دیشب یه جای خاطر دیگه می خوندم، داشتن عبور می کردن از منطقه عملیات، خوردن به سیم خوردار، نمیدونم شنیدین داستاناش اقلن یا نه، یا بودید عملا، برید انبور بیارید و فلان بیارید و سیم خاردار رو جمع کنیم عبور کنیم، این دشمن میفهمه ما رو، پس چیا کنیم؟ یه جور باید سیم خاردار عبور کنیم. خب نمیشه عبور کرد، یکی بیفته روی سیم خاردار بقیه از روش رد شد. حالا فرصت چجوری بوده؟ قرعه‌کشی کردن، اسم جان یه جوانی افتاد، یه پیرمردی اونجا بود مخالفت کرد، مخالفتشون جوری شد که دیگران متقاعد کرد، گفت بعد دوباره قرعه‌کشی میکنیم، دوباره قرعه‌کشی، اعتماد بازم به نام همین جوان افتاد. دیگه پیرمرد کوتاه اومد، گفتن رد شد، این افتاد رو سیم خاردار رو، هزار نفر میخوان روش رد شد، اون دیگه اون پایین چی میشه؟ این پیرمرد گفتن حالا که اینو دو قرعه‌کشی برام شما برید دیگه، تو هم بیا بریم. گفت رد شد. گفت تو هم بیا. گفت من باید وایسم. گفت چرا وایسی؟ گفت که جنازه پسرم برای مادرش ببرم منتظر. پدر بوده نگاه میکرد پسر اینجوری به شهادت میرسه، او داره لذت میبره، ای داره رنگ تحمل میبره، کی باید بفهمه اون لذت ها چیه؟ حتی عباداتشون در ازای مشتهیات حیوانی است. اجازه بدید باشد تا جلسه. اللهم صل علی محمد.